بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لأن المخالفة القطعية المفروضة ملازمة لموافقة القطعية العملية عند اختيارهم في الواقعة الثانية. بسه دلیل بعضی فرمودن که تأخیر همون تأخیر بدنی است، در همون فرد اول هر طرف رو که اختیار کرد تا آخر همون باشه. یک دلیل این بود که اگر تأخیر استمراری باشد مخالفت قطعیه لازم میاد. قسم خورده که یا هر شب جمعه دعای کمیل بخواند و یا نخواند و نمیدونم متعلق قسم خوندن است یا نخوندن. خب جمعه اول دعای کمیل خوند، جمعه دوم نخوند. حالا که نخوند هم یقین داره که مخالفت قطعیه شد و هم موافقت قطعیه. اگر قسم خورده بر نخوندن خود در یک جمعه خوند مخالفت شد، اگر قسم خورده بر خوندن در یک جمعه نخوند باز مخالفت شد. مخالفت قطعیه ملازم است با موافقت قطعیه. خب وقتی که این دو با هم بودن باید دید که ملاک کدام یکی اقواست، ملاک موافقت اقواست یا ملاک مخالفت. و چون معلوم نیست که ملاک کدام یکی اقوا هست، پس ما می توانیم اختیار کنیم همون تأخیر استمرار در تأخیر را، ولو این که موجب مخالفت قطعیه عملیه بشود. این بیان مال عنایه است، جلد چهارم صفحه 142. اونجا مراجعه فرمید. ببینین این قسم خورده که یا در هر شب جمعه دعای کمیل بخواند و یا نخواند. در هر شب، نه در یک شب. خب اگر در همه شبها مثلا نخواند، خب این نه مخالفت قطعی است نه موافقت قطعی است. احتمال اگر قسم خورده که نخواند ما بنام، اما اگر در یک شب خواند در یک شب نخواند، خب لا محاله در او شبیه که نخوند یقین داره که هم موافقت قطعیه شده هم مخالفت. اگر قسم خورده که اصلا نخونه، خب در یک شب خوند مخالفت قطعیه شد. اگر قسم خورده که بخونه، خب در یک شب خوند موافقت قطعیه شده. لا محاله وقتی که دو شب و وقت در یک شب بخونه در یک شب نخونه، همون جور که مخالفت قطعیه شده موافقت قطعیه شده. نه نه، تک تک آقای کلام اینه که همه یک عمل که نبوده. فرض کن در یک ماه اگر یک همچه قسمی خورده، در واقع چهار عمله، کنه چهار تا قسم خورده، برای هر شب جمعه یک قسم کنه خورده. اگر یک واقعه این بود درست بود، برای چهار واقعه، چهار واقع یا قسم خورده که یا چهار تا ترک کنه یا انجام بده. حالا یکی ترک کرد، یکی انجام داد، لا محاله این هم مخالفت قطعی است هم موافقت قطعی است. عرض کنم که مرحوم شیخ در رسائل صفحه 239 ایشون می‌فرمایند که اقوام همون تخییر استمراری است، میتوند در جمعه اول یک طرف رو انتخاب کنند، جمعه دوم طرف آخر را. عبارتشون اینه که المسئله الاولى من اصالت تخییر. بعد اینجا میرسم ثم لو قلنا به تخییر فهل هو فی ابتداء الامر فلا یجوز له العدول ام مختار او استمر فله العدول مطلقا او بشرط البناء على الاستمرار وجوهان. میفرمایند که نسبت به تخییر در اینجا سه قوله که حالا در همون ابتدای امر هرچه اختیار کرد تا آخر باد همون باشه، عدول جایز نیست، یا تخییر استمرار دارد عدول جایز مطلقا، یا عدول جایز به شرط این که بناش بر استمرار تخییر باشد که قرار میشه سه وجه. و مخبر میفرمایند یستدل للاول که تخییر در همون ابتدا باشد به قاعدت الاحتیاط و به استصحاب الحکم المختار و استلزام العدول للمخالفت القطعیه المانع عن الرجوع الى الاباحه من اول الامر. به این سه بیان اصلاح شده که اینم قبلا هم اشاره شد، یکی قاعده احتیاطه. خب دوران بین تعیین و تأخیر احتیاط اینه که همون وجه اول ما انتخاب کنیم. دوم استصحاب حکم مختار، در جمعه اول من دعای کمیل خونده، در جمعه دوم نمیدونم خوندن برام جایزه یا نه، استصحاب میکنم بقا و همون خوندن را. وچه سوم که میگیم عدول جایزه، اون وقت در وقتی که بنا بگذارم در استمرار، الا اگر بنا بگذارم جایز نیست. بعد میفرمایند که بیوزه افول اخیر، اون وجه اخیر که مخالفت قطعی لازم میاد تضعیف میشه به این که مخالفت قطعی در مثل ما نحن فیه دلیل بر حرمتش نیست. مخالفت قطعی هست اگر تأخیر استمراری باشد، ولی دلیل بر عدم جوازش نیست. نظیرم دارد کما لو بدل للمشتهد رأیو، کما این که اگر مشتهد رأیش تبدیل شد، یا بدل مثلا مجهول بخونه یه فتوایی داشت و بعد مدتیم طبق این فتوا خودش مقرن عمل کردن، بعد رأیش عوض شد، خب وقت عوض شد برخلاف عمل کرد، مخالفت قطعیه است، در این حال جالده. یا مقلد از یک مرجع تقلید میکرد، اون یه فتوایی داشت طبق فتوای اون مدتی عمل کرد، بعد علایی حال از این مرجع تقلید عدول کرد به مرجع آخر به هر دلیل، بعد اون مرجع آخر فتواش با این مرجع اولی مخالف بود، بعد که به فتوای اون دوم عمل کرد، خب لا محاله مخالفت قطعیه هست و به ناشکال جایزه. پس بنابراین مخالفت قطعیه اینجوری است که در همه جا جایز نباشه و بلکه در بعض از جاها جایز خواهد بود. و ویاز افعون استعمال و بقیه که انشاءالله روز شنبه صلوات فرستید. عرض کنم خدمتون که چند دقیقه وقتی بریم. خب بعضی آقون میگن در باره انتخابات مثلا اظهار نظری بکنید و به قول آقون فرض اصلح انتخاب بشه. من در طور کلی از اولی که در حوزه وارد شدم به یادم هست و در صبح اصلی داشتیم، در هر انتخاباتی سیرم بر این بوده و خواهدم بود که طلبا یک طرفه قضاوت نکنن، دعوت عمومی کنن مردم به شرکت در انتخابات، اما خودشون یک فرد رو تعیین نکنن در هر انتخاباتی که باشه. و برای این حرفم دلیل من اینه که بگم روحانی و طلبه در هر محیطی که هست باید مثل یک رهبر عمل کنه. همونجور که رهبر یک مملکت، رهبر همه این مردم مملکته، یک طرفه نیست. و اگر یک طرفه باشد لا محاله ادامه پیدا نمی کند اون نظام. روحانی هم در هر جا که هست، یک مسجد، چه درس و در هر محیطی که هست، مثل یک رهبر کوچکه، باید همه مردم رو زیر چتر خودش قرار بده. دیگه کار به اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالی اصلا نداشته باشه، همه رو واقعا با همه در تماس بشه و سعی کنه همه اینا جذب مسجدش بشن. و الا اگر یک طرف رفت، اون طیفه دیگه بهش مخالف میرن، مخالف هم اینقدر کارشکنی بکنه که بعد همین موافق هم دیگه دوربار شبر کنن. از اول همین رو ولذا در این قصه هم خب آقایرم آماده هم منظر ما از هر دو طرف، ولی باباش همین حرف رو گفتم نمتونم یک کار بکنم و نخواهم کرد. خب بعد گفتم که بعض آقایون در قوم و غیرهان تایید کردن، گفتم به نظرم اونا هم اشتباه کردن. روحانی نباید یک طرف تعیین کنن، با دعوت بکنه به شرکت در انتخابات، اما تعیین کار درستی نیست. و بالاخره در هر صورت و خب نسبت به انتخاباتم الانم همون حسابم، جمعه که انشاءالله انتخابات هست همه در انتخابات شرکت می کنیم، چون بلا اشکال مخالفین تحریم می کنن و راضی نیستن به انتخابات. و انتخابات هرچه خوششورتر باشن نظام بیشتر تقویت نشه، و هرچه نظام بیشتر تقویت شد خطری که این کشور رو تأیید می کند اون خطر کمتر هست. این واقعیت است. اگر مردم ایران در صحنه نبودن از اول انقلاب تا حالا شاید انقلاب ادامه پیدا نمی کرد. ولی اجر که به هم دوام مردم ایران آدمون باهوشی هستن، در تمام صحنه ها هستن، حضور دارن، به آخر حضورشون باعث میشه که دشمن علی حاله ناامید بشه که به سادگی نمیشه بر این مملکت غلبه کرد و وقت لشکر رشی کرد. لذا در اصل انتخابات شرکت می کنیم و شرکت هم کار لازمی است، باید شرکت کنیم، اما فرق واقعش اینه که تعیین نکردیم و نه هم خواهیم کردیم. عرض کنم که خب روز چهارشنبه هم هست که برای بود که در حدیث ما بخونیم صلوات فرستیم نوازن کتاب. اجازه بدید آقا، اجازه بدید. نخیر. بله، عرض کنم خدمتتون که کتاب العشره بود اون وقت، اون 31 باب انه یستحب لمن احب مؤمنن ان یخبره بحبه الله. 5-6 روایت نقل میشه. مستحبه که اگر کسی مؤمن را دوست داشت بهش بگه من دوست دارم. برمان شاهد یک حدیث اینه که هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احببت رجلا فاخبره بذلک فانه اسوت للموده بینکما اذا احببت رجلا فاخبره بذلك فانه اسوت للموده بینکما. وقتی کسی دوست داریم بهش بگو دوست دارم، چون این باعث میشه که مودت که بین شما هست ثبات بیشتری پیدا کند. حدیث آخر قال لأبی جعفر علیه السلام انی لأحب هذا الرجل. مردی به امام باقر عرض کرد که آقا من این مرد دوست دارم. فقال له ابو جعفر فاعلمه، اگه دوست داری بهش بگو دوست دارم. فانه ابقى للموده و خیر فی الالفه، موده طولانی تر می شود و الفت بین شما هم بیشتر و بهتر خواهد بود. علاوه بر 5-6 تا حدیث و هم مضمونش همینه که اگر انسان کسی دوست داشت بهش اعلام کنه. البته باید باز طوری نباشه که اعلام دوستی با یک نفر باعث کدورت بقیه بشه و مشکل درست بکنه، مثل حضرت یعقوب و یوسف نباشه که اعلام دوستیش نسبت به یوسف باید که اعلام نیکنه احساس کرده، خب باعث شد که مشکل برای یوسف درست بشه. این باید در نظر گرفته بشه که اعلام دوستی باید باعث رنجش دیگران باز نشه. حدیث آخری مخیران من پیدا کرده که حدیث خوبیست و مخصوصا بله برای همین برای همه منابعی هر خوب از کنم خدمتون که ایوب ابن یعنوح، ایوب ابن نوح قال کتب یعنی علی ابن محمد علیه السلام الى بعض اصحابنا آتب فلانن و قل لهو اذا اراد الله به عبد خیرن اذا اراد الله به عبد خیرن اذا اوتبه قبله. وسائل الشیعه جلد 12 صفحه 18. من فرض می کنم کتب یعنی علی ابن محمد علیه السلام الى بعض اصحابنا، امام هادی علیه السلام به بعضی از شیعان نامه نوشتن و در اون نامه نوشتن آتب فلانه، فلانی را عتاب کن. عتاب رو لغت معنا می کند که عتب علیه انکر علیه شیئن من فعله، یکی از کاری که انجام داده بهش گوشزد می کند که این کارت کار درستی نیست. عاتب فلانه، به فلانی بگو که کاری که انجام داده درست نیست. و قول له اذا اراد الله به عبد خیرن اذا اوتبه قبله. خداوند عالم وقتی که اراده می کند که خیر به یک بنده برسد، اینه که اگر کسی نسبت به اون بنده عتاب کرد، عتاب را قبول می کند. یعنی اگر نقطه ضعف انسان را کسی گفت و انسان نقد کرد، از نقد کردن نگران نمیشه، باید بداند که این خیره که خداوند عالم میخواد که به او برسد، ولی از آن نقطه ضعفی اگر داره کسی گوشزد میکند تا اون نقطه ضعف خودش را از خودش دور کند. به مرتبه همین حدیثش را عرض میکنم عاطف فلانن و قل له اذا اراد الله به عبد خیرن اذا اوتبه قبله. اگر چنانچه نقد کردن کسی او را و نقطه ضعفش گفت، نگران نمیشه و قبول خواهد کرد. حدیث آخری مثلا حدیث خوبیست عن علیگن علیه السلام ان الله فرض علیکم زکات جاهکم کما فرض علیکم زکات ما ملکت ایدیکم وسائل جلد 16 صفحه 381. دو مرتبه همین حدیث عن علیگن علیه السلام ان الله فرض علیکم زکات جاهکم کما فرض علیکم زکات ما ملکت ایدیکم. یعنی مردم دو نوع زکات، یک زکات زکات اموال که باید بپردازن، یکی زکات اون جایگاهی که در جامعه دارن. زکات اموال مخصوص یک عده خاصی از ثروتمندا و کذا و کذا، اما زکات جاه تقریبا دیگه مال همه هست. هر کس در هر موقعیتی که هست اگر روزی نیاز بود باید یه مقدار از این حیثیت و آبرو خودش رو در راه دین و مذهب صرف کنه، یعنی به خاطر آبروش دست از دین و مذهبش بر نداره، اون چه لازم باید بگه و رو این که مقدار در این راه آبروش از بین برود. یه وقتی زارن عرضم کردم که مرحوم آت الله برجد مشهد که آمده بودم، جلسه اولی بود که من خدمتشون رسیدم، ایشون فرمودن که بحرالعلوم بعد از مردنش کسی رو خواب دید. از یه سوال کرد که حالت چطوره؟ و الحمدلله خوبه، در امن و امانه. سوال بعد این بود که بعد از مردن احساس کردی که یک کمبود داشتی که اگر نبود مقامت بالاتر از این بود؟ گفت بله. بعد از مردن فهمیدم که ما بزلت جاهی فی سبیل الله، در دنیا اگر یک موقعیت پیش می آمد که آبروم در راه اسلام می ریخت مقامم خیلی بالاتر از این بود. و بحرالعلوم از کسانی است که دارن کرانت خدمت امام رسیده است با توجیه کردن و شخصیت کم نظیر بود در بین علمای شیعه. در این حال میگه اگر آبروم در راه اسلام می ریخت مقامم خیلی بالاتر از این بود که الان هست. ولذا اگر در جای نیازی بود که آبرومون در راه اسلام بریزد علایه ها نباید مزایقه بشه، باید این کار بشه و هیچ مشکل هم نیست به انسان. عرض کنم خدمتتون که بله بسیار خوند گفتنش که لازم هم نیست. در صورت که فرمود که اگر کسی دوست داری اظهار کن و اگر کسی هم نقدت کرد نقد طرف رو قبول کن. و آخرم این شد که اگر زمینه پیش آمد که باید آبروی در راه اسلام بدی، یه مقدار از آبروی در راه اسلام بده و مزایقه از این هم نکن. سلام علیکم.